استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. 18مین سالگرد ماموریت امریکا در افغانستان و دستاوردهای آن. سخنگوی برکنار شده وزارت خارجه افغانستان می گوید به وظیفه‌اش ادامه می دهد و کمک های زمستانی به بیجا شدگان ولایت جوزجان. با تفصیل موضوعات خبری روز برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار مقیم نایب.
سرخط چند خبر. در واکنش به برکناری سخنگوی وزارت خارجه، ریاست اجرائیه می گوید تقرر و عزل کارمندان با نتایج انتخابات مربوط می شود. 12 جنگجوی طالبان در ظرف یک هفته در قندهار دستگیر شدند، در حالی که ترکیه تصمیم دارد بر شمال سوریه عملیات را برا اندازد. قصر سفید می گوید نیروهای امریکا آن کشور را ترک می کند. تفصیل اخبار. ریاست اجرایی افغانستان میگوید سبقت احمدی به کارش با عنوان سخنگوی وزارت خارجه ادامه میدهد. این ریاست دیشب در واکنش به برکناری احمدی در یک اعلامیه گفت انتصاب و برطرفی ها را در این موقع تنها میتوان با نتایج انتخابات مرتبط دانست. در اعلامیه گفته شده که سبقت احمدی در حمایت از پروسه صلح موقف وزارت خارجه را بیان کرده است. ریاست اجرایی افغانستان پس از چاشت دیر در یک خبرنامه گفت که احمدی به دلیل اظهارات غیر مسئولانه در رسانه ها از وظیفه‌اش برکنار شد. سبقت احمدی به تازگی به دنبال سفر یک هیئت طالبان به پاکستان در تویترش نوشت اگر تلاش های کشورهای منطقه و جهان برای زمینه سازی گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان استقبال میکنند و بحث ها روی چگونگی آغاز گفتگوهای صلح ادامه دارد. سپس صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در حساب تویتر خود نوشت که اظهارات اخیر سخنگوی وزارت خارجه در مورد دیدار میان طالبان و مقامهای پاکستانی نظر شخصی او است و دیدگاه حکومت افغانستان را انعکاس نمی دهد. مقام ها در قندهار می گویند 12 جنگجوی طالبان را در ظرف یک هفته بازداشت کردند. گفته شده این جنگجویان در حملات ضد حکومت در مناطق مختلف قندهار دخیل بودند. جمال ناصر بارکزی سخنگوی قماندانی امنیه قندهار و رادیو آزادی گفت این شورشان در نتیجه عملیات پلیس در مرکز و ولسوالی های این ولایت دستگیر شدند. از سوی هم خواجه یحیی علوی سخنگوی قول اردوی 205 اتل در قندهار در صحبت با رادیو آزادی از کشته و زخمی شدن 10 شورشی در ولایت قندهار و روزگان خبر داده است. به گفته آقای علوی 4 شورشی در منطقه چشموی ولسوالی میوند زمان کشته شدند که موتر عاملشان با ماین جابجا شده در کنار سرک تصادف کرد. او گفت یک جنگجوی دیگر به نام ملا داوود در درگیری در ولسوالی گیزاب ارزگان کشته شده است. سخنگوی قول اردوی 205 تل گفت در نتیجه این عملیات 5 شورشی دیگر زخم برداشتند. طالبان تا کنون در این مورد هر دو خبر به رسانه ها چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در حالی که ترکیه پلانش را در زمینه اجرای عملیات در شمال سوریه دنبال می کند، قصر سفید می گوید نیروهایش از این کشور را بیرون می کشد. این را اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ ناوقت دیروز گفت. پیش از این دفتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در همین روز در اعلامیه گفت اردوغان و ترامپ در جریان یک مکالمه تلفنی توافق کردند که ماه آینده در واشنگتن دیدار کنند. قصر سفید میگوید که ایالات متحده از عملیات در شمال سوریه که از مدت ها به این سو برنامه ریزی شده حمایت نخواهد کرد و در آن سهم نخواهد گرفت و گفته قصر سفید نیروهای آمریکایی دیگر در آنجا حضور نخواهد داشت. در بیانیه قصر سفید گفته شده که از این به بعد ترکیه مسئولیت جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش را که طی 2 سال گذشته بازداشت شدند با دوش نخواهد و دوش خواهد گرفت. ترکیه تلاش میکند که یک زون مسئول در شمال سوریه ایجاد کند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از حکومت بلاروس تقاضا کرد که فرهاد اودینایوف فعال تاجیکی را به کشورش برنگرداند. با گفته این سازمان، این فعال حقوق بشر در کشور خود به خطر شکنجه و بدرفتاری روبرو خواهد شد. استیو سیورت لو، تحقیق کننده ارشد بخش آسیای مرکزی سازمان دیدبان حقوق بشر، در بیانیه که امروز منتشر شده گفت حکومت تاجیکستان با سرکوب فرامرزی معروف است. به گفته او دوشنبه با استفاده از اتهامات کنگیزه سیاسی دارد فراتر از مرزهایش مخالفین مسلمت آمیز سیاسی خود را به تهدید و توقیف تهدید می کند. فرهاد اودینایف به درخواست حکومت تاجیکستان در 25 ماه سپتامبر از سوی مقام های شعبه مهاجرت بلاروس دستگیر شده است و به نظر می رسد که دو حزب عمده اپوزیسیون در کوسوو و در نتیجه انتخابات کشور از حزب حاکم پیشی گرفته است. انتخابات پارلمانی زودهنگام در کوسوو روز یکشنبه برگزار شده بود. پایان اخبار.
ساعت 1:07 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. هجدهمین سالگرد آغاز ماموریت امریکا در افغانستان و دستاوردهای آن. از آسیب‌هایی که به اطفال افغان در این 18 سال رسیده هم می شنوید. سخنگوی برکنار شده وزارت خارجه افغانستان می گوید به وظیفه‌اش ادامه می دهد. از کمک های زمستانی به بیجا شدگان ولایت جوزجان نیز می شنوید.
مشکل خود زیاد است، کلاس زیاد است، چوب نیست، ازم نیست، خانه نیست، یعنی تو در و در انتگاه گشتیم، تو نارامی ده وطنهای ما.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. در جریان هستین که امروز 7 اکتبر 18مین سال روز حمله امریکا بر افغانستان است. ایالات متحده در امی روز برای نابودی شبکه القاعده در افغانستان حملات خود آغاز کرد. ریاست جمهوری و شماره از تحلیلگرای افغان میگن که امریکا در این سالها در کنار دستاوردها در افغانستان خلاهای هم داشته. همکارم فرشته ندا جزئیات داره.
با گذشت 18 سال از آغاز حمله های نیروهای امریکایی برای سرکوب رژیم طالبان و ریشه‌کن ساختن گروه القاعده در افغانستان، ریاست جمهوری میگوید افغانستان پس از 18 سال دیگر میزبان تروریسم جهانی نیست. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت هرچند دستاوردهای 18 سال گذشته چشمگیر است، اما مردم و کشور هنوز هم با تهدید طالبان و دیگر گروه های هراس افغانی روبرو هستند و باید با این گروه ها مبارزه جدی شود.
یکی از تغییرات اساسی که امروز ما شاهد از او هستیم است که افغانستان دیگه میزبان تروریسم بین‌المللی نیست. افغانستان یک رژیمی که در 2001 یا پیش از 2001 به نام رژیم طالبان میزبان رهبر القاعده یا گروه القاعده بود، امروز حداقل او تغییر جدی آمده و حکومت افغانستان، مردم افغانستان در یک فضای آزاد زندگی میکنه، زیر سایه یک رژیم زندگی نمی کنه که غیر از ترس و وحشت هراس‌افغانی و چیز دیگه نداشته.
آقای صدیقی همچنان یکی از دستاوردهای جامعه جهانی را در افغانستان ساختن نظام قوی حاکم در کشور می‌داند. هرچند آقای صدیقی فعالیت‌های بیش از 20 گروه هراس افغانی را در افغانستان می‌پذیرد، اما می‌گوید هراس افغانان دیگر نمی‌توانند در این کشور پایگاه دائمی بسازند. با گفته او مبارزه در برابر هراس افغانی هنوز هم پایان نیافته است و حالا هم حکومت افغانستان و همکاران بین‌المللیش به این مبارزه ادامه می‌دهند. سخنگوی رئیس جمهور می‌گوید خلایی که تاکنون در این 18 سال پر نشده است، توجه کم جامعه جهانی و آمریکا به لانه‌های هراس افغانان در پاکستان بوده است. از سوی هم تمیم آسی معاون پیشین وزارت دفاع می‌گوید هرچند آمریکا تا اندازه‌ای به هدفش در کار مبارزه با هراس افغانی رسیده است، اما خیلی در این کار موفق نبوده است.
متحده آمریکا امو اهداف حداقلی خود در مبارزه با تروریسم به دست آورده، گویا عبارت از کشتن اسامه بن لادن باشه و ماشین جنگی سازمان تروریستی القاعده را از بین بردن، از اونها و از بین بردن پناهگاهشان باشه. هنوز هم متاسفانه جنگ دامنش بزرگتر شده، بنابراین به شکل کامل موفقیت نداشتن، ولی یک موفقیت نسبی قسمت برآورده شدن اهداف حداقلیشان داشتن.
از سوی هم وحید مجده، یک تن از تحلیلگران سیاسی، روز دوشنبه در نشستی که به مناسبت 7 اکتبر در کابل سخنرانی میکرد، حضور 18 ساله آمریکا را در افغانستان زیاد مؤثر نمیداند و بر اتحاد افغانان تاکید میورزد.
به خاطر که ما افغان ها اراده نداشتیم در این رابطه، بین خود ما اختلاف وجود داشت و حالا هم این اختلافات به شکل اختلافات قومی ما میبینیم که دیده میشن. بنابراین راهی جز تفاهم بین الافغانی وجود نداره و وحدت میان خود ما افغان ها، و ما دیگه نباید امیدی را داشته باشیم که کشورهای خارجی مشکل ما را حل کنند.
18 سال پیش ایالات متحده آمریکا در روز 7 اکتبر 2001 به افغانستان حمله کرد که در نتیجه این حمله ولایت یکی پی دیگر از کنترل طالبان بیرون شدند و جریان‌های سیاسی بر تشکیل یک حکومت فراگیر در بن آلمان به توافق رسیدند. فرشته‌ندار، رادیو آزادی، کابل.
شنیدین که 18 سال از آغاز ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان میگذره. شنونده عزیز، بیاین که دیدگاه کارشناسا در مورد ماموریت 18 سالی آمریکا در راستای مبارزه با تروریسم در افغانستان بشنویم. دولت وزیری جنرال پیشین وزارت دفاع گفته که این ماموریت آمریکا قدر موفق نبود، ولی دستاوردهایی که داشته. همکار مجمل تورمان صحبت را با آقای وزیری انجام داده و نخست ازش در مورد این ماموریت پرسیده.
شما میدانید در زمانی که کنفرانس بن به وجود آمد، در اونجا یک چیزی که بسیار توجه نشد برش او اشتراک طالبا بود در کنفرانس بن. باید بر هر شکلی که می بود جناب حکمتیار صاحب و طالبا هم در کنفرانس بن به این اشتراک می داشتن که جلاوی این طور تخریبات و چیزا در آینده گرفته می شد. دومی که طالبان کلشان با پاکستان مهاجر شدن، رفتن با پاکستان و خود تنظیم کردن، باید جلاوشان گرفته می شد. سیوم برای مردمایی که بیکار بودن، با مهاجرینی که با افغانستان می آمدن، برای اونا باید کار پیدا می شد، یک شغل پیدا می شد تا اونا با دشمن نمی پیوستن، با القاعده و با طالبان یک جای نمی شدن و جنگ دوام نمی دادن. یک چیزی که بسیار مهم بود و تعریف از دشمن بود، تعریف از مخالفین بود، یعنی تعریف درست از مخالفین نشد. یک روز طالبان را ما دشمن گفتیم، یک روز دوست گفتیم و بالاخره جنگ ادامه دادیم. یک چیزی پالوی ازی که بسیار مهم تر بود و ساختن قوای مسلح کشور ما بود که در از اوائل برش زیاد توجه نشد. باید بسیار سرمایه گذاری می شد بلای قوای مسلح افغانستان که ساخته می شد، که می تانستن که به صورت مطلق بدون خارجی ها وطن نگاه کنن و جنگ را ادامه بتن و تصفیه کنن کسی که در افغانستان مثل القاعده و تو گروپای تروریستی دیگه که میخواستن جنگ ادامه بدن اونا را نابود میکردن.
یعنی به نظر شما آقای وزیری ماموریت امریکا در افغانستان در 18 سال گذشته ناکام بود؟
ما گفتم میتونیم که 100% کامیاب نبود. ما میگم که اگر اینا 100% کامیاب میبودن حال جنگ در افغانستان خاتمه پیدا میکرد. مگر در پالوی ازی که اینقدر چیزای منفی بود، مثبت هم بود. شما میدانید قانون اساسی ساخته شد، پارلمان ساخته شد، 4 دفعه بر ریاست جمهوری انتخابات شدند و در پالوی از این قوای مسلح ما تا حدی نتانستن اونا با پای ساخته شدن، پلیس ساخته شدن، امنیت ملی ساخته شدن، سرکا و بعضی چیزا ساخته شدن. یعنی این آدم چشم پوشی باید نکنن که در پالوی چیزای منفی مثبت هم بسیار بوده، مگر صد بیصد ما ایرا کامیابی خاطر نمیدانم که اگر جنگ ختم میشد دو سرت امریکا صد بیصد کامیاب بود.
حالا پس از 18 سال امریکا در افغانستان چی باید کرد؟
امریکا میتونه بالای پاکستان فشار بیاره و بالای طالبان فشار بیاره که بالای امرای حکومت افغانستان بشینن برای یک صلح برسن، تاکه اگر طالبان با حکومت افغانستان نشینن هیچ امکان ندارن در افغانستان صلح بیان. چرا دو طرف است، یک طرف طالبان هستند، دیگر طرف حکومت افغانستان است، و از حکومت افغانستان اگر در مذاکرات شریک نکنن امریکایا نتیجه نمیتن، این مذاکرات صلح به نتیجه نمیرسه.
جنرال دولت وزیری کارشناس امور نظامی افغان بود که از جوانب نظامی و امنیتی ماموریت 18 ساله امریکا در افغانستان سخن گفت. شنوندی عزیز، در مورد جنبه بشری این ماموریت باید گفت که Save the Children گفته در 18 سال اطفال افغان از آسیب پذیرترین های، البته از آسیب پذیرهای شماره یک در افغانستان بودن. جزئیات بیشتر موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حاله همکارم نورالله شایان با چند خبر اقتصادی با شماست.
بورد عالی متشبثین خصوصی و شمار از دهقانان کندهار از نبود بازارهای داخلی و خارجی برای انار این ولایت شکایت دارند. رحمدین حاجی آقا رئیس این بورد روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت امسال حاصلات انار افزایش یافته اما بازار ندارد و از حکومت می خواهد تا در زمینه بازاریابی با دهقانان کمک کند.
ما از دولت خواهش میکنیم، از ارتشهای تجارتی خواهش میکنیم، از دیگر مسئولین دولتی که بخش اقتصادی را کار میکنه خواهش میکنیم که برای فروش انار مارکت پیدا کنه تا دیاقین از این مشکل، البته مشکلشان رفع شود.
به گفته وی حاصلات انار کشور در سال به بیش از 100 هزار تن میرسد که نبود بازار درست به این حاصلات هر سال دهقانان را میلیون ها افغانی زیانمند میسازد. بیشترین انار افغانستان به هند، پاکستان، امارات متحده عربی و برخی کشورهای دیگر صادر میشود. وزارت زراعت و مالداری افغانستان کمپاین سراسری واکسین حیوانات را آغاز کرده است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت میگوید این واکسین برای مسئول شدن حیوانات و عرضه لبنیات صحی همساله تطبیق می شود. به گفته آقای رستمی در این روند امسال حدود 6 میلیون رز مواشی واکسین خواهند شد. رستمی گفت که ارزش این مواشی حدود 10 میلیارد دلار تخمین شده است. به گفته وی افغانستان دارای 30 میلیون رز گاو و گوسفند است که بخش زیاد نیازمندی های لبنیات و غذای شهروندان کشور را تامین می کند و از جانب هم بخش از اقتصاد خانواده ها را تشکیل می دهد. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در برابر افغانی: 1 دلار 78 افغانی و 15 پول، 1 یورو 85 افغانی و 60 پول، 1 پوند 95 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایران 6 افغانی و 98 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 497 افغانی.
باز هم خوش آمدین. حال هم یک گزارش مهم بین المللی: قصر سفید گفته که ترکیه طرح حمله بر مناطق شمال سوریه را عملی می کنه. همزمان خبر رسیده که قرار است رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ماه آینده به واشنگتن بره. همکار مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده. مصطفی جان سلام و روزتان خوش، بیشتر در این مورد به ما بگوین.
همونطور که شما گفتین زرغونه جان، ایالات متحده گفته ترکیه به زودی عملیات را در شمال سوریه آغاز خواهد کردین. در بیانیه دیروز قصر سفید آمده، اما زمان این عملیات مشخص نشده. در ادامه آمده که همچنین دیروز ششم اکتبر دفتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت در مکالمه تلفنی میان رهبران ترکیه و ایالات متحده توافق شد که اردوغان ماه آینده به واشنگتن سفر کنه.
جالب است بفهمیم که امریکا در عملیات چی نقش داره.
در بیانیه قصر سفید آمده که ایالات متحده در این عملیات که مدت هاست برنامه ریزی شده اشتراک نخواهد کرد، نقش نخواهد داشت و ازش حمایت هم نخواهد کرد. در بیانیه همچنان گفته شده که نیروهای ایالات متحده دیگر در مناطق اطراف شمال سوریه نخواهند بود و خبرگزاری رویترز امی چند لحظه پیشتر گزارش کرد که نیروهای ایالات متحده به عقب رفتن از مناطق سرحد مشترک میان سوریه و ترکیه آغاز کردند. در گزارش به نقل از یک مقام آمریکایی بدون ذکر نامش آمده که نیروهای آمریکایی از دو پست نظارتی در تل عبید و رأس العین به جای دیگر رفتند.
خب مصطفی جان، شما که موضوع را دنبال کردین، در جریان هستین، یکی از بحث هایی که مطرح شده سرنوشت جنگجویای خارجی بازداشت شده گروه داعش است. بیشتر در این مورد چی میدانین؟
آنچه که تا حال میدانیم در این مورد است که قصر سفید گفته که ترکیه مسئولیت آن عده از جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش را به عهده خواهد گرفت که در دو سال گذشته به دنبال شکست خلافت گروه دولت اسلامی بازداشت شدند. در بیانیه آمده که فرانسه، جرمنی و دیگر کشورهای اروپایی از پذیرفتن این جنگجویان که عمدتاً شهروندان این کشورها هستند خودداری کردند. و میخوایم ذکر بکنم که ترکیه مدت هاست که از ایجاد منطقه مسئون در شمال سوریه حمایت کرده، البته در همکاری با ایالات متحده، روسیه و ایران.
با تشکر از شما.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
هفتم اکتبر مصادف از با 18مین سالگرد درگیری بین نیروهای ائتلاف بین المللی و طالبان در افغانستان. Save the Children یا مؤسسه حمایت از اطفال ملل متحد با نشر گزارش از آسیب پذیری که اطفال در 18 سال در افغانستان خبر داده. شماره از اطفال که از اثر ای درگیری ها اعضای خانواده های خود از دست دادن میگن که جنگ در زندگیشون تأثیر بسیار منفی گذاشته. همکارم جاوید حسن‌زاده در استدیوی کابل است و جزئیات بیشتر داره. سلام به شما، بفرمایین آقای حسن‌زاده.
تشکر، سلام خدمت شما زرغونه جان و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما هم گفتین، امروز 7 اکتبر مصادف است با حمله نیروهای ائتلاف، با درگیری بین نیروهای ائتلاف و طالبان در افغانستان. سیو د چلدرن به این مناسبت یک گزارش را به نشر رسانده که در این گزارش بیشتر از آسیب پذیری اطفال تذکر رفته. در این گزارش گفته شده که هر طفلی که در 18 سال گذشته در افغانستان تولد و یا بزرگ شدند تجربه جنگ و منازعه را دارند. در اعلامیه دفتر حمایت از اطفال آمده که 7 اکتبر مصادف است با 18مین سال جنگ و درگیری میان نیروهای ائتلاف و طالبان. در این اعلامیه گفته شده که تخمین زده میشه که روزانه 20 میلیون طفل با ترس شدید شنیدن شلیک های اسلحه، انفجار بمب ها و یا هم از دادن اعضای بدنشان و از مکتب ماندن اینا بیشتر و در راه مکتب از خواب دیرتر بیدار میشن. در این گزارش رقمی که در رابطه با آسیب پذیری اطفال در بخش تلفات اطفال آمده گفته شده که بیش از 12500 کودک بین سالهای 2015 الی 2016 کشته و زخمی شدند. 274 کودک به منظور فعالیت‌های نظامی در صفوف نظامی استخدام شدند. بیش از 3.7 میلیون کودک از رفتن به مکتب باز ماندند که 60% اونها را دخترها تشکیل میده. در سال 2018 همچنان 700 مکتب به اثر خشونت ها بسته شدند. در این گزارش همچنان آمده که 3.8 میلیون کودک به کمک های بشری نیازمند هستند که از جمله 600 هزاران ها به سوی تغذیه هات مبتلا می باشند. مریم متایی سخنگوی موسسه سیو د چلدرن یا حمایت از اطفال ملل متحد گفت که از این آسیب پذیری اطفال بسیار نگران هستند و در بخش از سخنان خود به رادیو آزادی این گونه گفت:
متاسفانه هر کودک که در 18 سال گذشته تولد شده و بزرگ شده بعد از جنگ هیچ چیزی دیگر ندیدن. نگرانی ما این است که کودکایی که متاسفانه در جنگ زخمی میشن با همچنین کودکایی که متاثر از جنگ میشن خانه‌شون رو ترک میکنن، از حق اساسی و ابتدایی خود که تعلیم و تربیت باز میمونن، کودکا مجبور میشن به جاده ها برای کار کنن.
بله، خانم بتایی گفت که تنها در ماه اگست سال 2019 حداقل 74 تن کشته شدند که این آمار بسیار تکان دهنده است و همچنان در گزارش سیو د چلدرن تاکید شده که کودکا باید محافظت شوند و احساس امن بوده نکنند تا بتوانند به مکتب برند و برای آینده بهتر خود کار کنند. ما در رابطه با آسیب پذیری اطفال و این که بدانیم که اطفال واقعا چی آسیب هایی را از این در طول 18 سال دیدن، به مرکز آشیانه یکی از مراکز تربیه و پرورش اطفال که غیر دولتی است سر زدیم و با برخی از کودکا صحبت کردیم. مؤمنه یکی از دخترای خردسال که 10 سال عمر داره در صحبت با رادیو آزادی گفت که او از کندوز به کابل آمده و پدرش از دست داده.
از وطن در اونجا جنگ شد، پدر ما هم از دست دادیم، پدرم در جنگ شهید شد، خودم قلم فروشی میکنم در روی سرک.
بله، قوای ائتلاف بر رهبری امریکا در 7 اکتبر سال 2011 میلادی پس از حمله مرگبار القاعده به برج‌های تجارتی نیویورک به افغانستان حمله کرد و این جنگ به عنوان طولانی ترین جنگ امریکا یاد شده. در حال حاضر دو طرف برای حل صلح‌آمیز این جنگ تلاش میکنند.
یک دنیا تشکر از شما آقای حسن زاده.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سبقت احمدی، سخنگوی برکنار شده وزارت خارجه افغانستان، گفته به وظیفه خود ادامه میده. به گفته احمدی، حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافق به میان آمده و هر فیصله باید بر اساس توافق صورت بگیره. ولی ریاست جمهوری افغانستان گفته که سبقت احمدی دیگه سخنگوی وزارت خارجه نیست. ای که چرا و به کدام دلیل؟ از همکارم نظیفه محبوبی بشنوین.
خیلی تشکر بانو منگل. چنان که شما اشاره کردین، در روزهای پسین بحث اختلاف ها بین ارگ و وزارت خارجه حالا در جای رسیده که پرسش های را به میان آورده. اینجا بحث برکناری آقای احمدی چیزیست که مطرح میشه در روزنامه ها و رسانه ها. سبقت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز دوشنبه به دفترش آمده و به کارش ادامه میده. موضوعی که ما با اینا صحبت کردیم حاضر نشدن در برابر مایک آزادی با ما صحبت بکنن، اما تأکید کرد که ارگ ریاست جمهوری صلاحیت ازیره نداره که اینا را برکنار بکنه. چرا اونا بر اساس توافق که بین بر اساس توافقی که حکومت وحدت ملی به میان آمده اینا میتونن به کارشون ادامه بدن. اما روز یک شنبه شما در جریان هستین که ریاست جمهوری افغانستان گفتن که آقای احمدی در پی سخنان غیر مسئولانه ایشان که داشتن، البته در پیوند به سفر هیئت طالبان به پاکستان، از مقامش برکنار شده. حالا حکومت وحدت ملی پس از برکناری احمدی از سوی ارگ ریاست اجرایه نیز اعلامیه پخش کرد و در اعلامیه گفت که آقای احمدی دیدگاه وزارت خارجه افغانستان در پیوند به صلح بیان کرده و برکناری او یک عمل انتخاباتی است. در این حال ما خواستیم صدای صدیق صدیقی را داشته باشیم، سخنگوی رئیس جمهور، که اینا میگن که سبقت الله احمدی من حیث سرپرست دفتر سخنگوی وزارت خارجه کار میکردن و پس از این که شخص دیگه معرفی شد و او گزینشش به حیث سخنگوی وزارت خارجه از طرف رئیس جمهور منظور شده، آقای احمدی دیگه نمیتونه به کارشان ادامه بده. ما میخوایم قسمت از سخنان آقای صدیقی را در پیوند به این که آیا آقای احمدی به حیث سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میتونه پس از این به کار ادامه بده یا نه بشنویم.
بعد از منظوری پیشنهاد آقای صبغت الله احمدی نمی توانند که به حیث سرپرست سخنگوی وزارت امور خارجه به کارشان ادامه بدهند. در قسمت قف در قبال سیاست خارجی امکان نداره که موقف وزارت امور خارجه ما در مسائل سیاست‌های خارجی مستقل از ریاست جمهوری باشه.
بله، به چیز دیگه که آقای صدیقی به او پرداختن مسئله ای است که آیا واقعا این اقدام انتخاباتی بوده یا نه. آقای صدیقی موضوع را رد میکنه. حالا چیزی که تحلیلگران موضوع را میکاون یا تحلیل میکنن، بس که دارن ای است که بیشتر درس کردن اختلافای درونی حکومت در رسانه یا در بیرون میتونه به اعتبار دولت یا حکومت افغانستان در سطح ملی و بین المللی صدمه بزنه. بس که روز شورای نامزدان ریاست جمهوری هم داشتن بیشتر به انتقادهای پرداختن که نشان میداد شورای نامزدان ایره مطرح کردن که